نظام بانکی هم میشه روزیخور همون حوزه، و توی این شرایط اقتصاد چون مولد نیست، تولید ارزش نداره، به مرور کم ارزش میشه، هزینش بالا میره و نظام بانکی نمیاد از این حوزه حمایت بکنه، میره به سمت بنگاهداری. چیزی که ما در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که چند بارم اصلاحش کردیم دیدیم، حتی رهبر معظم انقلاب با لفظ بسیار تندی گفتن که چرا بنگاهداری میکنن بانک ها. خب توی همچین حوزه ای میگیم آقا بعد این نظام نگیم، بگیم یه آسیبی وارد شده، این آسیب در مرور زمان تبدیل به یک مشکل بزرگ شده که این مشکل رو باید حل کنیم، و اینی که اقتصاد ما بایستی درونزا باشه و برون نگر. خب راهش هم اینی که تأمینی مالی بانکی بشه دیگه. ما که ابزارهای مالی بورسمون مثل بورس‌های جهانی متنوع نیست، به جهت اینکه بورس‌های جهانی ابزارشون در واقع گفت شبهه غیر شرعی بودن داره، ما که نمیتونیم انقدر ابزارهای متنوع تعریف کنیم که مردم جذب شن به اون حوزه. برای از همین حوزه باید شروع کنیم. این حوزه هم با یه همچین چالشی مواجه هست. اگر بخوایم یه جوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، یعنی نظام بانکیمون رو اصلاح بکنیم، در این حال ابزارهای دیگه تامین مالیمون هم قوت ببخشیم، مثل خیلی از کشورهایی که میرسم تو حرکت کردن، از کجا بایستی وارد بشیم که این نظام بانکی رو شهید نکنیم؟ چون اگر نظام بانکی شهید بشه اقتصاد میخوره زمین. از بله. کجا باید شروع کنیم آقای دکتر؟
بله، کنم من یه مقداری در مورد بنگاهداری راستش بنگاهداری بانک ها متفاوت فکر میکنم.
بفرمایید.
ببینید، من همونجوری که عرض کردم مسئله اصلی، کارکرد اصلی بانک و بانکداری، اصلا این سوال خیلی مهمی گاهی اوقات میپرسن افراد در محیط ها و محافل.
بله.
که اصلا بانک ما برای چی میخوایم؟ اصلا بانک به چه درد میخوره؟ اصلا چه نیازی داریم؟ به ویژه اونایی که مقداری از زاویه در واقع مثلا زاویه و تقابل با تمدن غرب و اینا صحبت میکنن، اصلا میگم بانک میخوایم چیکار؟ بانک به چه دردی میخوره؟ خب من گفتم بانک یه سری خدمات پرداخت انجام میده. خب امروز دیگه میشه گفت که آقا این خدمات پرداخت ما میتونیم اصلا بدون بانک هم انجام بدیم. یعنی شما لزومی نداره حتما اگر میخواد مثلا پولی انتقال پیدا کنه یا پرداخت وجهی انجام بگیره و اینها، پیشنهادهای فنی خیلی جدی هست که اصلا بدون بانک این کار میتونه انجام بشه. همونجوری که عرض کردم کارکرد اصلی بانک اینه که بیاد یه تأمین مالی منعطف برای بخش تولید، برای بخشایی که توسعه ایجاد میکنن در اقتصاد، یه تأمین مالی در اختیار اونها قرار بده. یعنی میخوام اینو تأکید کنم روش که اگه بانک این کار رو نکنه، در واقع اساساً جدی جدی فلسفه وجودی زیر سواله.
بود و نبودش یکیه
جانم،
بود و نبودش یکیه دیگه،
بود و نبودش یکیه. بله. که خیلی خوش میدانه بگیم بود و نبودش یکیه.
بله.
اگه بدبینانه بخوایم بگیم، در واقع اون انحرافی که در تأثیرات و اعتبارش ایجاد میکنه ممکنه حتی به اقتصاد لطمه بزنه.
بله.
بخاطر این مسئله اصلی اینه. موضوع این که حالا ما میتونیم این پرسش رو مطرح کنیم که بانک این کار کرده خودشون، این رسالت خودشو به صورت دادن اعتبارات و تسهیلات انجام میده به بخشای مولد،
بله.
یا نه خودش مستقیما وارد یه سری سرمایه گذاری مولد میشه. به نظر من مسئله اصلی همونه که آیا اون فعالیتی که بانک داره تأمین مالیش میکنه، حالا چه به شکل غیر مستقیم تسهیلات،
بله.
چه به شکل مستقیم با بنگاهداری و سرمایه گذاری مستقیم، آیا اون فعالیت مولد هست؟ آیا اشتغال را هست؟
بله.
آیا ارزش آفرین هست؟ اگر این باشه، این شرط محقق میشه، در این صورت من فکر میکنم خیلی حساسیت زیاد نشون دادن روی این که آیا این تسهیلات یا بنگاهداریه با اون فلسفه‌ای که عرض کردم چندان وجاهتی نداره.
در واقع شما نداره.
مثلا دو تا حالاتو با هم مقایسه کنید.
یه وقت بانک تسهیلات میده. بله، یه وقت خودش این کار انجام میده.
جانم؟
یه وقت خودش این کار انجام میده.
یه وقت تسهیل، بله. یه وقت تسهیلات میده. نه، این دو تا رو دارم مقایسه میکنم که یه وقت تسهیلات بده به فعالیتی که صرف مالسازی بشه مثلا در کشور ما که الان چه رونقی هم داره. یا سریوس تفریحات لوکس و امثال ذلک. ولی تسهیلات بانکیه.
بله.
یه موقع سرمایه گذاری میکنه خودش، مثلا میره یک در واقع مثلا یه طرح کشاورزی خیلی بزرگی رو اجرا میکنه در تملک خود بانک.
دوست.
یا مثلا فرض کنید یه بنگاه صنعتی اشتغالزا و مولدی رو راه اندازی میکنه. خب ما واقعا نمیتونیم بگیم اون حالت اول حالت بهتریه.
بس.
چرا؟ چون بانک داره تسهیلات میده. و دومی بدتره. چرا؟ چون داره بنگاهداری میکنه. این معیار اصلی نباید باشه.
دوست.
اگر ما بانکی داشته باشیم که بنگاهداری میکنه، سرمایه‌گذاری مستقیم میکنه و به توسعه کشور با این کارش کمک میکنه، خب فبها این اصلا هدف اینه، هدف در واقع تأمین مالی فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های مولد.
این اگری که شما می‌فرمایید،
ما باید یک جور دیگه به نظر من به این موضوع نگاه کنیم. ما نباید بنگاهداری بانک رو علل اطلاق محکوم کنیم و همچنین تسهیلات دهی بانک هم نباید علل اطلاق تایید بکنیم. باید ببینیم این بنگاهداری یا این تسهیلات دهی داره چی میشه، داره صرف چه فعالیتی میشه، صرف چه هدفی میشه، اون مسئله اصلی اونه. در مورد بازار بورس هم خیلی با صحبت شده که مثلا اینکه ما در واقع بازار بورسمون تامین مالی بورسی در کشور ما مقدار ضعیفه، اینو به عنوان یک نقص یا یک آسیب در اقتصاد ما مطرح میکنن که این البته از این مقتضای اقتصاد ماست. بازار بورس اصلا بازار بورس چه بازاری؟ بازاری که در اون وساطت وجود نداره، یعنی کسی وسط نیست. یه نفر که پول میبره میخواد یه اوراقی بخره، یه در واقع دارایی مالی تهیه بکنه، یک شرکتی هم از فروشنده اوراق، حالا سهام اوراق قرضه، هر چیزی که هست. معمولا این بازار بورس مربوط به جایی نیست، یعنی وقتی شما سیر تحول جوام اقتصادا رو میبینید، مربوط به وضعیتی است که در اون بنگاه‌های تولیدی بزرگ شدن، مقیاس بزرگ پیدا کردن، بالغ شدن، برندا شکل گرفتن، کمپانی بزرگ حتی ابعاد فراملی پیدا کرده. بله اون بنگاه دیگه اصلا لزومی نداره بره بانک، مستقیم یا تو بازار سرمایه مردم هم اعتماد دارن، مثلا قبولش دارن. شما فرض کنید مثلا الان مثلا شرکت اپل، خب شرکت اپل لازم نیست بره بانکی رو راضی کنه بهش وام بده، اون میتونه بره تو بازار مستقیما. خب همه میدونن که این شرکت پیشگامه، ولی برای اقتصادی مثل اقتصاد ما که این برند هنوز تو شکل نگرفته، هنوز ایجاد نشده، اون کمپانی‌ها مقیاس بزرگ پیدا نکردن، ناچارن اقتصاد ما بانک محور میشه. یعنی اصلا نمیتونه غیر این باشه. شما فقط تصور کنیم یه بنگاه مثلا کوچیکی که حالا فقط تو فرض کنیم که در طول سالها میتونه تبدیل به اون بنگاه بزرگ پیشرو هم بشه، اگه ابتدا بره تو بازار سرمایه خب کسی اینو نمیشناسه، کسی نمیتونه اعتماد بکنه. ولی تو نظام بانکی در واقع کارکردی که بانک داره اینجا ایفا میکنه یه کارکرد وساطت ریسک، یه کارکرد رفع ریسک رو هم علاوه بر اونایی که عرض کردم در واقع به انجام میرسونه. با این توضیح پس مسئله اصلی در مورد نظام بانکی اینه که ما ببینیم که این فعالیتی که داره انجام میده، که به نظر من باید بگیم اهم از بنگاهداری و اهم از این که داره تسهیلات میده یا بنگاهداری میکنه، مسئله اصلی اینه که این کاری که میکنه، حالا چه بنگاهداری چه تسهیلات، چه فایده ای چه نفعی داره برای اقتصاد ایجاد میکنه.
بله خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر درودیان، مدرس محترم اقتصاد در دانشگاه تهران و کارشناس محترم حوزه پول و بانک. براتون عرض موفقیت می‌کنم.
زنده باشید. معیت باشید. خیلی ممنونم.
خداحافظ. خب جناب آقای دکتر امینالرعایا، رئیس محترم شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، دیگر مهمان ما هستند که بهشون سلام می‌کنم و شب بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر درودیان. آقای امینالرعایا توضیح اجمالی درباره وضعیت فعلی نظام بانکی ما دادند، نظامی بله. که خیلی ها اون رو ابر چالش میدونن، اما نرسیدیم به این که باز کنیم الان ما اگر بخوایم رابطه بین نظام بانکی و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو مطرح کنیم، میتونیم بگیم چند درصد مسیر حرکت بانک‌ها در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؟
عرضم به حضور شما که خب این خیلی سوال در واقع سختیه پاسخ دادن بهش. بله. اینکه حالا چقدر این در
مسیر، یعنی نمیشه درصد گفت مثلا.
آره بله. اینکه درصدی بگیم که حالا چقدر درصد در خدمت تولید چقدر نیست. بله. به سادگی امکان پذیر نیست، شاخص‌های مختلفی وجود داره. اما برآیند کلی رو که می‌بینیم در واقع وقتی میایم وضعیت بانک‌ها رو بررسی می‌کنیم، تسهیلات‌هایشون رو بررسی می‌کنیم، ترازنامه‌شون رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم وضعیت نامطلوبی نیست. یعنی ما با پدیده خلق پول بد توی نظام بانکی مواجه شدیم. بله. قدرت خلق پول در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، به ویژه بانک‌های خصوصی.
صحیح.
و خب از این قدرت به درستی استفاده نشده.
درست.
و در راستای تولید استفاده نشده، بعضن باعث شده که عرضم به حضور شما در واقع این تسهیلات دهی بدی که بانک‌ها انجام دادن باعث شده که زیان‌های بزرگی ایجاد بشه. الان ما بانکی داریم که مثلا 30000 میلیارد 40000 میلیارد تومان زیان داره، در صورتی که مثلا سرمایه‌اش 500 میلیارد تومانه.
درست.
خب این وضعیت یعنی این که اصلا نظام بانکی خودش رو هم نمیتونه مدیریت بکنه، بعضی از بانک‌ها خودشون رو هم نمیتونن مدیریت کنن، چه برسه اینکه حالا بیان از تولید هم حمایت بکنن.
بله. آقای دکتر امیرولا، یا تو یه اقتصادی الان یه مثال زدید درباره یه بانکی، منم یه بانکی رو میشناسم که ترازش 9000 میلیارد تومان مثبته، یعنی نسبت داراییش به بدهیش. خب تو یه اقتصادی که مولد نیست، شما به عنوان یک کارشناس این حوزه نمیتونید واقعا، یعنی میگید که سخته بخوایم بگیم که چقدر واقعا در این جهت داره حرکت میکنه. یه نظام بانکی 9000 میلیارد تومان ترازش مثبته، یه نظام بانکی با به تعبیر جنرالی 500 میلیارد تومان سرمایه و دارایی، نزدیک 34000 میلیارد تومان زیان ده. خب قانونی هم که نداریم بحث ورشکستگی بانک ها روشن میکنه. از طرفی میگیم آقا این نظام بانکی ما باید دی تولید رو تامین کنه، تولید هزینهش پایین بیاد، ما به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. خب چجوریه که یه نظام بانکی یعنی یه بانک اونجوریه، یه بانک به این شکل، از طرفی ما هم دغدغه تولید رو داریم، بالاخره سال سال رونق تولید دیگه.
بله مسئله مهمی که وجود داره ناکن شما ما حالا درسته که بانکای خوب هم وجود داریم، عمدتا حالا بانکایی که دولتی هستن وضعیت نسبتا بهتری دارن. ناکن مسئله اصلی نظام ما چیه؟ چرا برایند منفیه؟ چون برایند رو باید نگاه کنیم دیگه. درست. الان نظام بانکی ما روزی 1000 میلیارد تومان داره زیان جدید تولید میکنه.
بله.
این زیان از جیب کی برداشته میشه؟ از جیب مردم.
یعنی سالی 400000 میلیارد تومان.
این آره تقریبا بله.
آره همه حدود میشه. بله
بله. بله. این چه جوری باید در واقع مود؟ چرا این اتفاق افتاده؟
خب
یه بحث مهم اینه که نظارت درستی وجود نداشته. نظارت یعنی چی؟ یعنی اینکه همین قدرت خلق پولی که عرض کردم خدمت شما به بانک‌ها داده شده، ولی ما به ازاش نه مسئولیت از بانک خواسته شده نه بر اون نظارتی رخ داده. برای همین درسته یکی دوتا بانک ممکنه تو این فضا خوب عمل کرده باشن، در واقع ترازنامه‌شون سوددهی داشته باشن ازم به حضور شما، یا از تولید هم حمایت بکنن، ولی برایند رو که می‌بینی برایند مثبتی نیست.
بله.
و اینه که نشونه های در واقع خطر رو به ما نشون میده. حالا ما تو این شرایط مواجهیم، از یک طرف زیان بانکی وجود داره.
بله.
و از یک طرف ارزم به حضور شما میخوایم از تولید هم حمایت بکنیم، میخوایم یه کاری بکنیم که نظام بانکی ما در واقع در رتبه تولید قرار بگیره.
بله.
این یه چالشیه، یه سوالیه، یه ابهامیه که چجوری این امکان پذیره.
پس می شود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رو در نظام بانکی پیاده سازی کرد، چه اینکه یه بانک این کارو کرده و ترازش مشخصه و یه بانک این کارو نکرده ترازش منفی است. خب تو این شرایط این به خود نظام بانکی برمیگرده، یا در واقع میشه گفت عاملان و مجریان این حوزه هستن که به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نمی کنن؟ کونی که از اینا باعث میشه؟
نه هر دوتاش هست نما کنید، ولی خب ما از عاملان خیلی انتظار نداریم. یعنی شاید مدیر عامل یک بانک در راستای منافع خودش تصمیم بگیره، مخصوصا اگر بانک خصوصی باشه. بس در واقع مسئولین بانک مرکزی هستند و کسایی که دارن تو این زمینه نظارت میکنن، سیاست گذاری میکنن، اینها باید طراحیشون به چیزی و طوری باشه که بانک‌ها غلط رفتار نکنن. همه دنیا هم همینطوره. نکنید اصلا حالا یک چالشی هستش که حالا باید بیشتر هم بررسی بشه.
بله.
شما مگه میشه مثلا یک نهاد خصوصی توی اقتصاد اینقدر قدرت مانور داشته باشه به طوری که بتونه پول خلق بکنه؟
درسته.
حداقلش اینه که این نهاد باید نظارت درست حسابی روش باشه دیگه.
بله.
این خب مسئله ای که بهش توجه نشده.
بله.
همین بحث ورشکستگی که شما فرمودین، خب بانک‌های ما بله چندین ساله که در واقع بعضیشون ورشکستن، الان 4-5 بانک تقریبا میشه گفت ورشکستن، وضعیت خوبی ندارن، ولی میبینیم که هنوز دارن به کارشون ادامه میدن.
درسته.
و هر روز زیان بیشتری ایجاد میکنن. خب تا کی باید در واقع مسامحه بشه با این وضعیت و هیچ اتفاقی نیفته؟ این هزینهش درش میشه تو جیب مردم و تورم میشه، یا اینکه حاکمیت باید خلق پول بکنه، پول جدید ایجاد بکنه برای اینکه اینها رو از زیان خارج بکنه؟
خب حالا نکته همین آقای دکتر، شما علت اینکه این ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رو به موضوع نظام بانکی در خدمت تولید اختصاص دادید، در واقع خواستید بگید که آقا شما این کارو نکردید، میخوام بگیم که بیاد این کارو بکنید؟
بله دقیقاً.
یا نه این کارو کردید، میخوام بگیم آقا کارنامه ای را ببینید.
یعنی
فعل معکوس به کار بردید. گفتید شما بچه خوبی هستید اما نیست.
وقت ما اینه که نظام بانکی باید در چون یه نکاتی هم مطرح میشه بعضی وقتا که میگن اصلا برای چی بانک‌ها باید به تولید حمایت بکنن، اینها مطرح میشه متأسفانه.
بله.
میگن بانک بنگاه اقتصادیه، چرا باید بیاد در راستای اهداف توسعه قرار بگیره؟
بله.
در صورتی که اصلا مجوزی که بانک میگیره، این خلق پولی که میتونه تو اقتصاد بکنه و این در واقع فضایی که براش فراهم میشه، اصلا باید در خدمت توسعه کشور قرار بگیره و باید در خدمت تولید باشه. حالا ما تو این همایش داریم بررسی میکنیم چجوری این امکان پذیره، اون هم در شرایطی که مثلا یه سری بانک‌های ما ورشکسته هستن، در شرایطی که مثلا زیان‌های بزرگی ایجاد کردن، تو شرایطی که در واقع اکوسیستم نظام بانکی هنوز خودش رو خیلی در واقع در اختیار تولید قرار نداده، تو شرایطی که مثلا فضا و در واقع بخشای غیر مولد ما خیلی تو اقتصاد فعال هستن، خب می‌بینیم که تاثیرات بیشتر به این حوزه ها میره، بخش بازی اقتصاد خیلی داغه. ما این رو می‌خوایم بررسی بکنیم، خدا رو شکر نتایج خوبی هم حاصل شده، پیش نشستایی که داشتیم و نشستایی که فردا ان شاءالله خواهیم داشت در واقع همگی تو این راستا بوده و به راهکارهای رسیده که ان شاءالله اگر مسئولین بانک مرکزی پای کار بیان حتما میشه کارهای خوبی کرد، هرچند خیلی وقت نداریم، یعنی اینطور نیست که فرصت زیاد باشه و باید سریعتر اقدام انجام بشه.
شو خوب آقای دکتر امین رویا، از اینکه سوالات رو کوتاه پاسخ میدید بی نهایت سپاسگزارم. اما زنده باشید. دو سوال. آیا الان بانک‌ها ترازشون منفیه؟ این سوالو چرا میپرسم؟
مجموعاً میفهمید؟
آره مجموعاً.
بله قطعا منفیه.
منفیه. چرا این سوالو میپرسم؟ چون ببینید با نوسانات ارزی که اتفاق افتاد در یکی دو سال پیش گذشته و دلار از مثلا 3500 به 12-13 تومن تا حتی 19 تومن هم رسید، بانک ها اقدام کردن به جمع‌آوری دلار و سکه. اینو اگر مثلا با اینو واقعا انکار بکنه کسی مثل این میمونه که
بله نه دقیقا همینطور. حالا یک بانکی داریم که مثلا 3000 میلیارد تومن از محل سپرده‌دهیش زیان کرده، یعنی محل عملیات سپرده و تسهیلات و اینها، ولی از اون طرف از محل عملیات ارزش 4000 میلیارد تومان سود شناسایی کرده.
خیلی بیشتر از این باید باشه.
بله. خب این یعنی این که دقیقاً تو بازار ارز فعال بوده، ولی از اون طرف تو بازار در واقع تسهیلات دهی و تولید و اینها بد عمل کرده.
درسته.
همه این بدهی و در واقع این زیانش هم ناشی از این نبوده که یک سری ندونستن تسهیلاتو پس بدن تولید کنن.
همونطوره. بله. سود داده دیگه.
بله. نه.
مجبور شده پول خلق کنه.
بعد تسهیلات دادن، یعنی تسهیلات فسادزا دادن، تسهیلات در واقع تسهیلاتی دادن که خب ما به ازاش وثیقه درستی دریافت نکردن از این دفتر.
نه آقای دکتر ببینید این معوقات رقمش به اندازه خلق پولی که میشه نیست.
من حالا همین عرضم خواستم
درست عرض میکنم اینو، این قبول دارید؟
جان
معوقات بانکی اونم نه برای الان، مثلا تو 5 سال گذشته هی رو هم جمع شده به اندازه خلق پولی که صورت میگیره و نقدینگی که تولید میشه نیست اینا. حالا من نمیخوام رو معوقات ورود کنم، اما نکته اینجاست، اینا سکه بازار سکه 1 میلیون تومان رو گرفتن شد 5 میلیون تومان.
بله.
یعنی اگه بنده و جناب علی 1 میلیون تومان پول تو بانک گذاشته بودیم که پایان سال مثلا دیگه پر 20% به ما سود بدن، باید 1.200 به ما میدادن دیگه مثلا.
بله.
شد 5 میلیون.
خب من متوجه سوالتون هستم، یعنی شما می‌فرمایید که از این محل،
یعنی می‌خوام بگم مثلا نباید ترازشون منفی بشه.
آیا این منفی میشن باز یا نه؟ نه ما بررسی که کردیم تقریبا الان چیزی حدود 500-600 هزار میلیارد تومان زیان هم باشه تو نظام بانکی است که یک بخشش پنهانه یک بخشش آشکار.
حالا نکته اینجاست.
150 هزار میلیارد تومانش آشکار شده.
بله.
تو صورت‌های مالی حتما 300-400 هزار میلیارد هنوز آشکار نشده. بله. یعنی در قالب مثلا تسهیلاتیه که بانک داده سوخت شده.
بله.
حتما داده نشده ولی بانک آورده مثلا به عنوان تسهیلاتی که هنوز در واقع روش حساب باز میکنه، حتی سودش هم داره تو ترازنامه شناسایی میکنه.
یا یه دارایی هست که نقد. بله. میشه.
بله این بحث دارایی هاشون و سکه و ارز و مسکن و اینها بخش قابل توجه تو ترازنامه بانک ها، منتها نمیتونه این زیان رو پوشش بده قطعا.
درسته. حالا آقای دکتر امین رویا،
اتفاقا بانک ها از این مسئله سود میکنن.
همینطوره. قیمت مسکن وقتی بالا میره طبیعی میده.
3000 میلیارد تومان مسکن داره، ملک. بله. داره،
ملک وقتی دو برابر میشه اونم سرمایش دو برابر میشه.
بله. بله. اصلا خودش زینف این قضیه میشه، یعنی موافق این میشه که این قیمت ها بره بالا.
بله.
و خب. نمیذاره اصلا خواهش پیدا کنه،
حالا نکته
میکنه ازش ولی نمیتونه زیان. آره. زیان رو پوشش نمیده. خب. خیلی اون محاسبه که ما کردیم.
حالا الان دولت از بانک مرکزی استقراض نمیکنه.
بله.
به جای این کار یه جورایی بدهی به نظام بانکی پیدا میکنه و اونها هستن که به بانک مرکزی بدهکار میشن، با یه واسطه اون دوباره خلق پوله و بدهی اتفاق میفته و اون وقت دولت با همه اقتدار و اعتبار و قدرتش مجبور کاری رو بکنه که نظام بانکی رو نجات بده. خب توی همچین شرایطی آقای دکتر امین رایا میخواید به این نظام بانکی با یه همچین وضعیتی بگید که آقا بریم به سمت اقتصاد مقاومتی، اصلا شده نیست به نظر شما؟
هم عرض می‌کنم.
ببخشید من اینقدر صراحت می‌پرسم آقای دکتر.
حرف خیلی درستیه. یعنی اینکه آقا تو این انا خودم این سوالو مطرح کردم دیگه، گفتم تو این وضعیت منفی و داستانی که وجود داره چجوری میشه اصلا اینها رو درست کرد؟ چند تا کار وجود داره که اتفاقا یکی از بحث‌های مورد بررسی ما توی این همایش و نشست‌ها و پیش‌نشست‌ها هم بود.
بله.
یک کاری که میشه کرد اینه که تسهیلات دهی جدید بانک‌ها رو، یعنی از این به بعد مثلا سالی 300-400 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید داره داده میشه.
بله.
و به نقدینگی کشور اضافه میشه.
همیتون.
همین تسهیلات جدید که در واقع نمیشه هم جلوش رو گرفت. یعنی اینجوری نیستش که ما بیایم یه کاری بکنیم که بانک‌ها اینقدر تسهیلات ندن. خلق پول تو اقتصاد خیلی در حال حاضر قابل کنترل نیست. ما یه کار مهمی که میشه کرد اینه که همین تسهیلات جدید رو که بانک‌ها میدن رو به سمت اقدامات توسعه‌ای کشور، کارهای زیرساختی که هم رشد ایجاد میکنه و هم جلوی فعالیت‌های غیر مولد رو میگیره به این سمت هدایت بکنه. همون بحثی که تحت عنوان هدایت اعتبار شناخته میشه.
درسته.
یه کار پس هدایت اعتبار کاری که میشه انجام داد. وجود هم داره. در واقع ما مثلا شاید بشه گفت 100,000 میلیارد، 200,000 میلیارد کارهای توسعه‌ای تو کشور داریم که تأمین مالی میخواد. مثلا شما پروژه پارس جنوبی رو می‌بینید، 5 میلیارد دلار معادل الان 50,000 میلیارد تومان تأمین مالی می‌خواد. پولشو ما داریم تو داخل. یا بانک‌ها دارن خلق می‌کنن. خب بیان تو این پروژه مشارکت کنن.
دوست.
یکی بحث هدایت اعتبار، یکی هم بحث هدایت نقدینگی. این دو تا با هم متفاوته. هدایت نقدینگی هم تمرکز داره رو نقدینگی موجود. یعنی مثلا همین 2,000 میلیارد تومان که وجود داره چیکار میشه باش کرد؟ که این بیشتر در واقع جهدهیش از مسیر کنترل گردش نقدینگی و کنترل سپرده
که بازار باز و بانک مرکزی برای همین داره اجرا میکنه.
سپرده ها بره به سمت اینکه بلند مدت تر بشه.
درسته.
ارزم به حضور شما از طریق صندوق پروژه در اختیار پروژه های بزرگ قرار بگیره از این قبیل کار.
درسته. خب آقای دکتر امیر رایا، نکته اینجاست ما چقدر باید امیدوار باشیم که نظام بانکی ما، چون یه وقت میبینیم ما یه مشوقی میدیم، میگیم آقا تولید کننده این مشوقو بگی تولید کن، تو کالای ایرانی رو با کیفیت تولید کن، ما حمایتت میکنیم، کمکت میکنیم، بیا اون تولید کننده یا نمیخواد اینقدر به من مشوق بدی، تو شرایطو فراهم کن، من خودم بلدم چجوری تولید کنم. نظام بانکی هم همینه، اینکه ما بیایم وادار کنیم نظام بانکی رو یه کاری انجام بده که شاید با ذات بنگاه اقتصادی بودنش جور در نیاد. من نمیخوام تایید کنم بگم حتما همینه ها.
بله.
یه شرایطی چون آقا بسم الله
تو این مسئله درستیه، متوجه سوالتون
شدم. آره، یا اینکه بیایم بگیم آقا یه شرایط فراهم کنیم، بانک حالا تو به جای که بیای همچین آسیبی به اقتصاد بزنی، بیا این کارو انجام بده، بسم الله از شمشیر استفاده کن، به جای اینکه دشمن مثلا دوستو بکشی دشمنو بکش. این شرایط چقدر فراهمه برای اینکه بانک‌ها خودشون به این سمت بیان، مثلا به سمت پتروشیمی بیان.
پروژه‌ای که من گفتم خدمتتون
فرمودید،
اینها اقداماتی نیستش که زیانده باشه یا سود نداشته باشه.
بله.
اتفاقا اقدامات سودده. مثلا شما پروژه فارس جنوبی که عرض کردم 5 میلیارد دلار سرمایه میخواد و مثلا تو زمانی که مثلا برجام تصدیق شده بود اینها تو سال اومد که انجام بده. درسته؟
بله بله.
این پروژه سوددهیه، مگه میشه زیانده باشه؟ پروژه خیلی سوددهیه. یا پروژه های دیگه، هزاران پروژه دیگه وجود داره، راهسازی زیرساختیه.
آخه به اندازه سفته بازی سود نداره آقای دکتر. به اندازه سفته بازی سود نداره، نکته اینجاست.
نه، این که بحث درستیه. خب این رو باز دیگه باید کنترلش بکنیم دیگه.
بله.
جلوی اینکه بانک ها به سمت سفته بازی برن که قطعا باید بگیرید.
بله.
اگر اون باز باشه، یعنی اگر فضای سفته بازی اقدامات غیر مولد باز باشه، شما هیچ جوره نمیتونید اقتصاد رو مدیریت بکنید.
درسته.
این یه چیز قطعیه. یعنی این که میگیم که حالا کارهای دیگه باید سودده باشن، تولید باید سودده باشه، حرف درستیه. ولی
بله.
هر موقع اگر در واقع فعالیت غیر مولد سود نداشته باشه، هیچ وقت اتفاقی نمیفته. همه کشورها هم همین اقدامات رو انجام دادن.
بله.
شما ببینید مثلا مالیات بر آیدی سرمایه 100 سال تو دنیا سابقه داره.
همینطوره.
خب چرا؟ برای اینکه جلوی فعالیت غیر مولد گرفته
میشه. بله.
در واقع اون اگه گرفته نشه، شما هر چقدر تولید رو سودده بکنی، هر چقدر در واقع برای جذابیت ایجاد بکنی، باز میره فضا به اون سان. یعنی چون پوله میره به سمت جایی که هم زود بازده داشته باشه، هم بازده بیشتری داشته باشه، دردسر کمتری داشته باشه. کی حاضره یه کارخونه رو بچرخونه با کلی نیروی کار سر کله بزنه، نمیدونم یه سال پولش بخوابه، نقدینگی بچرخه، فروش بره جنسش، یعنی که آخر مثلا 30% سود بکنه که بعد 20% هم بعد مالیات بده مثلا. هیچ جای دنیا هم چنین چیز کاری نمی‌کنه.
متشکرم.
وقتی فضای غیر مولد فعال میان تو اون حوزه، ولی خب باید جلوی اون گرفته بشه.
ممنونم آقای دکتر امیررایا. 6 ساله که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده.
داره.
و حرکت تو این زمینه نمیخوام میگم کند بوده، اما به هر حال اون مطلوبی که اقتصاد ما به طلبه نبوده واقعا که به اون سمت حرکت کنیم. میدونم که یه بیماری هایی وجود داره که این بیماری رو نمیتونیم یک دفعه درمان کنیم، یا اگه بخوایم جراحی کنیم امکان خونریزی وجود داره. خب توی همچین شرایطی هم ما باید صبور باشیم، هم ابر چالش های موجود که یکیش نظام بانکیست بایستی به مرور خودش رو اصلاح بکنه. بفرمایید تو همایش فرداتون خیلی خلاصه اگه ممکنه به چه راهکارهایی میخواید بپردازید و چقدر چشم امید دارید که این مسیر مسیری باشه که سیاست ها رو در جهت تحققش حرکت بده، نظام بانکی رو. خیلی کوتاه
میگم. ما کلا در خصوص اقتصاد مقاومتی میگیم که اون کاری که باید انجام نشده. چرا؟ چون تو حوزه تو این حوزه به کارهای روتین و جاری دستگاه اکتفا شده.
بله.
یعنی مثلا ستاد فرماندهی اتوماتیک ما سالی 200 تا پروژه 300 تا پروژه اومده تصدیق کرده برای دستگاه‌های مختلف. بعد این اقدامات جاریشون بوده. یکی از این دستگاه‌ها بانک مرکزی بوده مثلا. مثلا مدیریت ارزم به حضور شما شرکت‌های مؤسسات غیر مجاز. یکی از پروژه‌های اقتصادی بوده. اساسا این یه کار جاریه که باید بانک مرکزی انجام بده. تو حوزه اقتصادی باید کارهای در واقع اولویت دار و جهشی انجام بشه. اون چیزی که رهبر انقلاب هم در واقع خواستشون بود که آقا اقتصادی یعنی کارهای جهشی اولویت دار، نه کارهای روتین و جاری. تو حوزه بانک هم همینه. ما تمرکزمون هم در این همایش بر همینه که آقا کارهای اولویت دار و جهشی و در واقع توسعه آور برای اقتصاد تو حوزه نظام بانکی کدوم هست. یعنی اگه بخوایم مثلا بگیم دو تا کار مهمه که ما اینها رو انجام بدیم نظام بانکیمون در خدمت تولید انجام قرار میگیره کدوم هست.
درست.
روی اینها باید تمرکز بکنیم و الا وظایف متعددی داره بانک مرکزی باید انجام بده.
بله.
کارهای جاری زیادی داره، اینها خیلی مورد نظر نیست. اون کاری که اگر انجام بشه مثل نخ تسبیح میمونه و خیلی از مسائل رو در واقع حل میکنه، اونها رو باید پیدا بکنیم. یکیش همین بحث هدایت اعتباری که عرض کردم خدمتتون.
متشکرم.
بله.
ممنونم آقای دکتر امیر رایا. فقط یه لطفی کنید فردا اگه ممکنه از آقای دکتر متی بپرسید که عملیات بازار باز چقدر کمک کرده به اون اهدافی که داشتید، این رو هم اگه ممکنه یه اطلاع رسانی بکنید ببینیم که واقعا چقدر این عملیات موفق بوده، چون دربارش خیلی سوال و حرف و حدیث و نقد مطرح میشه. ممنونیم ازتون آقای دکتر امیر رایا عزیز، شبتون بخیر، براتون روز محفظ، خدا
خداحافظ.
از شما هم متشکرم که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
محصولات لبنی ریانیز، ریانیز واسه من هم بریز. جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
چقدر تیپ خوبی، چقدر به هم میاد.
عالیه، عالی.
خوشیب شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم جشنواره فروش، از لبخندش جانمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
باز شود دیده شود کان که پسندیده شود.
روبه تغرر باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبر بود باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبر رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوز های کچاب تبر
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک شبتون بخیر باشه همیهنه و شنوندگان خوبم. سپاسگزارم که با ما هستید در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. اگر مایلید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعتی 2786-2098 در اختیار شماست. خواهش میکنم با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در ارتباط باشید. شماره آشنای 162، همینطور شماره پیامک روابط عمومی 30000 162. شب آرامی رو برای همتون آرزو می‌کنم.